علم بر زبان فارسی و برعکس خیلی ذهنم رو مشغول میکرد و اون این بود که آیا دولت‌های غربی که حالا عبارت جهان اول رو نمیخواستم به کار ببرم ولی کشورهای بیشتر مولد تکنولوژی و تولید کننده دانش در عصر کنونی جهان خب مسلما بیشتر ساکن غرب هستند، اینها هم آیا مثل ما ایرانی ها در حوزه زبان علم خودشون با این مسئله واژه‌گزینی و نوآفرینی و نویابی برای واژه ها در این حد که ما چیزی به نام فرهنگستان زبان و ادب داریم درگیر هستند و این چالش رو دارند یا خیر؟ یعنی در زبان انگلیسی هم تعداد واژه‌های بیگانه در زبان علم این چنینه؟ من اسم می‌کنم اگر پاسخ شما خیر باشه برمیگرده به این که هر جامعه‌ای که مولد علم هست یقیناً شایع کننده زبان خودش و مسلط کننده زبان خودش بر سایر دولت‌هایی است یا ملت‌هایی که دارن از فرآورده‌های اون علوم تولید شده در اون کشور استفاده می‌کنن. و چون در زمان قبل از مغول در ادواری مثل خواجه نصیر و ابن سینا و کندی، فارابی و امثالهم فرزانگان ما بودند که مولد علم بودند و متأسفانه بعد از حمله مغول یه قهقرای تاریخی چند صد ساله طی می‌کنیم، این مدرنیته رفت در غرب توسط ترجمه کتاب‌های این بزرگواران به آبای مدرنیته غربی مثل دکارت و نیوتن و امثال هم رسید و اونها دقیقاً اسم آوردن از آویسنا، ابن سینا، الهازان، ابن هیثم و خیلی های دیگه و اونها شدن شارح آراء اینها و به نام اونها به نوعی ثبت شد به نام غربی‌ها و حالا برای ما واژه‌های خودمون بیگانه شده. آیا اونها هم چنین روندی رو دارن در فرهنگ علمی خودشون؟ در تاریخ علمی خودشون
جواب سوال شما هم بله هست هم خیر. از این جهت بله هست که اونها هم در واقع به زبان میپردازن. ما در اتحادیه اروپا در واقع اتحادیه اروپا بخشی داره که کار هماهنگی رو انجام میده بین زبانها، برای این که ما در اتحادیه اروپا میبینیم که خب 15-16 تا زبان مختلف وجود داره در این اتحادیه و اونها هم میخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنن، پس باید بفهمن چی میگن. به همین دلیل بحث هماهنگی در اتحادیه اروپا بسیار بسیار مهمه و در واقع اتحادیه اروپا این کار هماهنگی زبانی رو بسیار مهم در واقع میدونه و خیلی جدی پیش میگیره. به همین دلیل هم هست که ما سازمانی در اروپا داریم به اسم حالا اینفوترم که در واقع کار استانداردسازی، معیارسازی و یک دستسازی اصطلاحاتو داره و ترجمه.
اینفوترم فرمودید؟
اینفوترم.
بله.
از فوترم. بله. ترم که یعنی کلمه، اینفو هم اینفورمیشن هست. اینفوترم رو اینها دارند و در واقع در اینفوترم برای همه مفاهیم بر فرض اگر یک کلمه در زبان انگلیسی تولید شده خوب. و یک علمی در زبان انگلیسی گسترش پیدا کرده و در زبان فرانسه یا در زبانهای دیگر مثل آلمانی این کلمه وجود نداره، در واقع سازمان اینفوترم میاد و برای اون معادل انتخاب میکنه در زبانهای دیگه یا معادلی رو که وجود داره رو انتخاب میکنه، برمیگزینه و معرفی میکنه برای این که ارتباط بین دانشمندان و اهالی زبان‌های متفاوت آسون بشه. پس ما می‌بینیم که هماهنگی در اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا و کشورهای پیشرفته وجود داره.
یعنی یک مسئله بنیادیه. بله. باید بهش پرداخت.
بله، ما هم در زبان خودمون هم این کار رو می‌کنیم. یعنی ما هم سازمان استاندارد که بخشی از در واقع استانداردسازی مفاهیم علمی رو به عهده داره و فرهنگستان که واژه‌گزینی رو به عهده داره با سازمان اینفوترم در ارتباطیم و در واقع از یافته های اونها از کارهای اونها استفاده
می کنیم. یعنی با خود اینفوترم هم ارتباط متقابل دارید. بله. و استفاده می کنید. این بله. خیلی جالب بود.
بله. اما این که فرمودین که دانشمندان ایرانی یک انقطاعی به وجود اومده
بعد
در
از
واقع.
مغول.
بله، بعد از مغول.
یعنی تو مطالعه تاریخ علم ایرانی این رو میبینیم ما قبل بله. از مغول یه مدرنیته علمی داریم ولی بعد از اون دیگه قهقرا داریم.
بله، در واقع دوران نوزایی بهتره
بهش
بگیم.
بله.
در واقع ما در اون دوران ما یک جامعه شکوفایی داشتیم، با حمله مغول این جامعه شکوفا دچار بله دچار بله. رخوت و افسردگی میشه و بعد در دوره مغول میبینیم که در واقع اون تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی کاری میکنه که اون مغول هایی که خونریز و صفاک بودن، بله، اونها دو مرتبه خودشون
اهل علم میشن،
اهل علم و بانی علم میشن، بله، که ما میبینیم رصدخانه درست میکنن و
اصلا هولاکو تحت سیطره خواجه نصیر اینقدر علاقمند به، بله، تکنولوژی شد، دستور رصدخانه رو داد.
بله، اما مسئله ای که ما الان در واقع باش مواجهیم این مسئله نیست که ما در زبان فارسی دچار تشتت شدیم. ما مشکلی که ما الان داریم این مسئله است که دانشمندان ما در واقع زبان اشتراک، زبان به اشتراک گذاشتن مفاهیم رو بین خودشون رو گم کردن.
خیلی نکته مهمی هایی دکتر، فکر کنم دوباره باید این جمله رو بگیم. دانشمندان ما،
به نظر من دانشمندان ما در علوم مختلف،
خب،
زبان به اشتراک گذاشتن مفاهیم رو بین خودشون از دست دادن،
بله،
گم کردن،
بله،
و به همین دلیل بسیار سخته. مثلا ما به سختی میبینیم که یک فیزیکدان و یک زمینشناس و یک شیمیدان به سختی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، بله. ما مثل کسانی شدیم که هر کدوممون داریم یک زبان صحبت میکنیم و زبان دیگری رو بلد نیستیم، اولا، و ثانیا یک زبان میانجی که حالا هممون هم اون زبان رو بلد باشیم وجود نداره.
بله.
ما در فرهنگستان تلاش میکنیم آن زبان میانجی رو پیدا کنیم.
خیلی عالی. و این کار رو چگونه انجام میدیم در فرهنگستان؟
بله، بخش اولش که خب ما در فرهنگستان یه اصول و ضوابط واژه‌گزینی داریم، یه سری روش های واژه‌گزینی داریم که ما این رو به اهالی علوم مختلف آموزش میدیم، از اونها خواهش میکنیم که از این اصول و ضوابط پیروی کنن. خب طبیعتاً وقتی همه ما یک اصول داشته باشیم، یک ضابطه داشته باشیم، تا حدود زیادی زبانمون به هم نزدیک میشه.
استاد، الان این بخش واژه‌یابی و اینها در خود دانشگاه های رتبه یک کشور، دست کم در دانشگاه درجه یک کشور،
بله،
آیا کارگروهی که به نمایندگی از فرهنگستان هدایت و مدیریت همین زبان علمی رو در اون دانشگاه داشته باشه الان برقراره یا نه؟
نه، وجود نداره،
هنوز شکل نگرفت.
ما در دانشگاه
احساس نمی کنید خیلی لازمه؟ یعنی یک نظارت از دور نمیتونه مکفا باشه، کافی باشه، بلکه خوبه که یک نماینده، یعنی یک شعبه کوچکی در حد حتی یک نفر کارشناس در هر دانشگاهی حضور داشته باشه، در سخنرانی های مختلف فرزانگان دانشگاهی، در به هر حال گرد همایی های مختلف، در متون مختلف تولید شده در اون دانشگاه، خوبه یه نظارت خفیفی هم دست کم وجود داشته باشه از نظر زبان و اصالت زبان.
بله، ما این نیاز رو احساس کردیم و در راستای در واقع این نیاز، برطرف کردن این نیاز، پژوهشگاهی در فرهنگستان تأسیس شده که خودش دانشجو تربیت میکنه در حوزه واژه‌گزینی، و ما امیدواریم که این دانشجوها در سازمانها، در دستگاه‌های مختلف با این نگاه جذب بشن و در واقع مفاهیم واژه‌گزینی گسترش پیدا بکنه. اما همونطور که شما فرمودین، ما در سایر دانشگاه‌ها کمتر می‌بینیم به در واقع واژه‌گزینی پرداخته بشه و جاش خالیه، و امیدواریم که در آینده بیشتر ببینیم و بشنویم.
انشالله که همینطور باشه. در ارتباط با همون بحث هماهنگی مرتبط با واژه‌های مشترک در گروه‌های مختلف، نکته یقیناً هست که در ادامه بخش اول صحبتتون نیازمند گفتگو بود و ما پرسش‌های دیگه‌ای مطرح کردیم. اگر صلاح می‌بینید با شنوندهای عزیز در همون مسئله هماهنگی و واژه‌های مشترک صحبت داشته باشه.
بله، نکته‌ای رو که من فکر می‌کنم خوبه بهش اشاره بشه اینه که این ضرب المثل، حالا شاید نشه گفت، این در واقع جمله معروفیه که دکتر حداد اولین بار گفتن و به نظر من بسیار خوب و پسندیده است که ما بهش فکر کنیم.
ریاست فرهنگستان، بله، زبان رو میفهمه.
ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی. واژه نو مثل کفش نو میمونه. یعنی ما کفش نو رو که میخریم اون دو سه روز اول کمی پامونو اذیت، بله، کمی پامونو اذیت میکنه، اما به مرور که این کفش جا افتاد، جا باز کرد، دیگه ما باش راحتیم و احساس
یه آسایش خاصی بله، هم بهمون دست
احساس قرابت میکنیم. واژه نو هم همینطوره. ما در روزهای اول این واژه ممکنه کمی ما رو اذیت کنه، ولی به مرور خوب میشه. من خواهشی که دارم از کسانیه که مثلا در حوزه‌های مختلف کار میکنن و میبینن یک واژه‌ای به اونها هم مربوطه و فرهنگستان گفته، اگر فکر میکنن که این واژه مناسب نیست، کمی به اون واژه فکر کنن و به این مفهوم فکر کنن که این واژه برآمده از دل یک گروه تخصصیه و در واقع محصول هماندیشی چندین گروه تخصصی دیگره.
و دلسوزی، فکر کنم نکته بله. مهمش رو دلسوزی نسبت به زبانه.
بله. به همین دلیل ما گاهی اوقات خیلی تسریع، خیلی تعجیل میکنیم در رد کردن یک واژه.
بله.
و من فکر میکنم که اگر کمی بیشتر به واژه های فرهنگستان فکر کنیم، واژه های فرهنگستان رو تا بخش قابل توجهی حداقل بیش از 70-80% مقبول ببینیم.
جناب دکتر محمود ظریف عزیز، در حوزه تحصیلات زیر دانشگاه، یعنی در سطح دیپلم و دبیرستان و اینها چطور؟ کارهای فرهنگستان زبان ادب فارسی برای نشاندن واژه‌های تازه فکر می‌کنم اگر زیر مقطع دانشگاه انجام بشه، کودک در اون گروه‌های سنی جیم و دال و اینها خیلی قابلیت جذبش برای این واژه‌ها بیشتر از یک انسان مثلا 20 و چند ساله است که در دانشگاه داره تحصیل می‌کنه.
بله.
آیا برای این بخش واژه‌گزینی و اشاعه اون در جامعه و زبان و عرف مردم کارگروه های خاصی تشکیل شده در فرهنگستان و زبان و ادب؟
بله، ما در سالهای 75-76 در واقع یک کارگروهی تشکیل دادیم که تمام واژه های دبیرستانی رو، در واقع واژه های علمی و بیگانه دبیرستانی رو استخراج کردیم.
دبیرستانی منظورتون تو کتاب های
بله، قبل از دانشگاه، یعنی تا دیپلم. ما اینها رو استخراج کردیم و کارگروه تشکیل دادیم و برای اینها معادل فارسی درست کردیم.
بله.
و این معادل ها رو به آموزش و پرورش در واقع اعلام کردیم و خوشبختانه آموزش و پرورش بخش قابل توجهی از این واژه ها رو در واقع به کار برد و امروزه ما میبینیم که اون واژه ها الان شده جزء واژه‌های بسیار جاافتاده دانش آموزان. من مثال اگر بخوام بزنم، در قدیم ما وقتی که شیمی می‌خوندیم می‌گفتیم اکسیداسیون و احیا، به دو مفهوم شیمیایی، اکسیداسیون و احیا. فرهنگستان اومد و برای این دو معادل فارسی اکسایش و کاهش رو ساخت.
بله.
به جای لفظ احیای عربی گفتن کاهش و به جای اکسیداسیون از مصدر اکسیداسیون ما کلمه قرض کردیم، اکسایش درست کردیم.
فکر کنم از دست دادن الکترون ها بود. چه بود؟ بله. اکسایش
گرفتن
اکسیژن.
اولیش ترکیب با اکسیژن بله. بود یا سوختن بود که می گفتیم اکسایش، و دیگری در واقع احیا شدن بود یا زنده شدن یا از دست دادن اکسیژن که بهش میگیم کاهش.
بله، بله.
در واقع دو بحث شیمیایی هستن. حالا ما اینها رو امروز میبینیم که در زبان دانش آموزان جا افتاده و مردم و دانش آموزان هر دو اینها رو به کار میبرن و در واقع لفظ اکسیداسیون و احیا از بین رفته.
خیلی عالی. بعد نمونه‌های این چنین فکر کنم خیلی هم زیاد باشه جناب ظریف.
بله، موارد هم واژه‌هایی داریم که در واقع ریشه های غیر اروپایی دارن.
مثلا یادم جام دکتر ظریف در فیزیک مثلا کتابی که آقای گلستانیان اون سالهای جنگ نوشته بودن،
مرحوم گلستانیان،
آره، مرحوم نعمت الله گلستانیان، کتاب فیزیک عمومیشون یکی از بهترین مرجع‌ها بود حتی برای استادهای دانشگاه.
بله.
چون واقعا کتاب کاملی بود و اونجا امثال این بزرگواران عبارتهایی مثل حرکت مستقیم الخط رو به حرکت یک نواخت برگردونده بودن.
بله.
یا آقای پرویز شهریاری خود کلمه ریاضی را برگردونده به راز و مر. مر از ریشه شمردن، اون مری که اشتقاقش هست، راز هم از ترازو میاد به معنی اندازه‌گیری و شمارش. بسیار عالی، سپاسگزاریم از جناب دکتر محمود ظریف در این چند برنامه‌ای که همراه ما بودید با بحث مهم و لازم ارتباط زبان علم و زبان فارسی. قطعا در برنامه‌های مشابهی با موضوعات مشابهی در خدمت شما و همکاران خوبتون در بخش آلا واژه‌گزینی یا هر یک از گروه‌های تخصصی فرهنگستان زبان و ادب خواهیم بود در صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. واژه باتوم کلیم است، زبان سینه نیل، سنگ ها چشمه زد از نور بیابانی ها. سپاس از شما همراهان خوب برنامه از پارسی تا فارسی. هر کجا هستید زنده و پیروز باشید، روزگارتون موزون و مهر زمانه بر شما افزون.
همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت گزارش های ورزشی
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir ارسال کنید.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو
متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی. ما برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشاً این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته. ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم. به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره. لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفاً، معمولاً، قبلاً، بعداً و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم. برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانوادتن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح می‌کنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.